می شود که این ملاقات با هدف پافشاری با تطبیق شدن قانون برگزار شد. جیف رایدنور، یک دیپلمات آمریکایی در این سفارتخانه به رادیو آزادی گفت:
امروز جناب کوین کوورت با نمایندگان رسمی به وزارت کارهای خارجی برای ارزیابی تدبیرهای اندیشیدن حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تفتیش قانون ویراکنندهای احتمالی ملاقات و در این دیدار تاکید کرد که باید قانون ویرا شود، سفارت و حمایت حقوق انسان در تاجیکستان ادامه خواهد داد.
شامی روز دوشنبه در سفارتخانه بریتانیا ملاقات سفیران ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی مستقر در دوشنبه برگزار شد. کوین کوورت، اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه، در یک مکاتبه با رادیو آزادی روز 19 نوامبر گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 به 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان ده ها نفر کشته و زخمی شدند، ولی مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمیدهند. میریلین یوسفسون، رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و یک شرکتداری دیگری نشست با ائتلاف ضد شکنجه، میگوید شرکتداران از حکومت تاجیکستان میخواهند در امر ختم همه نمودهای شکنجه و مناسبت بد تلاش به خرج داده، اجرای قانون و رعایت حقوق انسان نسبت به قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها را تامین کنند. او گفت که اتحادیه اروپا با ائتلاف ضد شکنجه همکاری در مدت برپا کرده است. در عکسی که چند سفیر غربی در صفحه فیسبوکی خود نشر کردند، دیده می شود که در این نشست سفیر بریتانیا هیو فیلپوت، رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه، میریلین یوسفسون، اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کوورت و همیان حقوق از تاجیکستان اشتراک کردند. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظر فعالان حقوق شرکتداری نشست بی‌نتیجه بود، ولی در یک صحبتش در این موضوع روز 15 نوامبر نرگس زاکیرووا، سرور اداره حقوق انسان و رعایت قانونی بر رادیو آزادی گفت که بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد از آشوب باعث نگرانی همیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکیرووا در این صحبتش که یک هفته بعد از آشوب در زندان جریان گرفت گفت: بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندداری محبوسان و همین طور جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. او گفت:
در صورتی که والدین محبوسان با آنها تماس ندارند و از مسئولان محبس معلومات گرفته نمیتوانند، میتوانند با عریضه خطی مستقیماً به وزارت عدلیه چون یک نهاد مسئول، دادستان کل و همچنین به سازمان های حقوق انسان مراجعه کنند. شاید مقامات بعد از انجام تحقیق حادثه معلومات را در این باره نشر یا برای خبرنگاران نشست خبری برگزار میکنند.
بر اساس اطلاع دادستانی ولایت سوغ، در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند از روی بند کشتاری آدمان پرونده بازگردیده است. مقامات گفتند که گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادستانی کل تحقیق پرونده را پیش میبرند. سردار محبس رقم 3 شهر خوجند روز 15 نوامبر از مقامش برکنار و با مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. منابع رادیو آزادی گفتند که فیض الله سفرزاده حدیقل بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان سوء استفاده از مقام و خنق نظری بازداشت شد. یک منبع در ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده‌های اساسی آشوب دو محبوس این زندان با نام‌های صبحالدین خوجایف و عمر ریزویف می بوشند. شبی 7 به 8 نوامبر در زندانی رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل 2 زندانبان کشته شدند. مقامات تاجیک از همه گونه شرح خودداری می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
میری شهری مسکو گفت که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاری کاهش یافته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبهش با تلویزیون روسیه یک، سرگئی سابیانین گفت که 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت شده است. سابیانین در این مصاحبهش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در مصاحبهش که روز 18 نوامبر پخش شد، سابیانین گفت رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کاری پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجران شده است. به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور از بیش از 618 هزار زندانی کمی زیادتر از 29 هزار نفری آنها را خارجی ها تشکیل می دهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8 هزار نفر هستند. مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 ژانویه سال 2015 در عمل جاری شد و ارزش این سند که عملا یک اجازتنامه رسمی کار می باشد در هر منطقه این کشور فرق می کند. پتنتی که ارزشش در مسکو حدوداً 4 هزار روبل می باشد باید هر ماه پرداخت شود. بنابرای اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه تقریبا هر مهاجری سیومه که با نیت کار به این کشور می رود پتنت یا اجازتنامه رسمی کار در این کشور را به دست می آورد. سال 2016 بیش از 433 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه با پتنت کار کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه با روسیه با هدف کار از تاجیکستان 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کردند. رئیس مرکز حامی حقوق سواکی با تحقیق و تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عداوت نژادی مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کاری پلیس هم صفتاً بهتر شده است. الکساندر ویرخوفسکی گفت که شهردار مسکو اگرچند به خاطر نمایش کاری خوبی خود در این مقام اظهارات داده است، ولی جاری شدن پتنت و مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش روی قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس مقامات و هم خودی کارگران خارجی را بگیرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
درست است که تهیه سندها آسان تر شده است، ولی از نظر من آن چیزی که حل خود را نیافته است این حل نشده ماندن مسئله آسان بودن اخراج شهروندان خارجی می باشد. یک نقض خیلی خرد قانون شخص را تا اخراج از کشور و به مدت های سالهای طولانی وادار می کند. این مقررات هم انتخاباً تطبیق می شود. معلوم است که این نظام پر از فساد است، ولی سوال اساسی این است که چرا تا حال عمل می کند.
با اون که مقامات و هم فعالان نظامی نوی ثبت مهاجران را همچون یک راه مؤثری به تنظیم در آوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی می کنند، ارزش قانونی کنونی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت امر گران و برای بسیاری ها سنگین ارزیابی می کنند. دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که گاهی برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در قانونی کردن مقامشان در ولایت ولگاگراد کمک ها میکند گفت واقعا هم بسیار مهاجران درک میکنند که باید تنها در فضا و شرایط قانونی کار کنند. با گفته او اکثریت برابر رسیدن به روسیه در اندیشه تهیه سندهای قانونی میشوند و در این ضرورت نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر شده است، ولی در نهایت امر گران بودن بسته سندها برای اجازه کار و اقامت که در ولایت ولگاگراد حدوداً 30 هزار روبل می شود در آغاز کار برای اکثریت سنگین است.
سرتیفیکات دانستن زبان روسی یک سند کلیدی است و پیش از همه آن را طلب می کنند. سند طبی در باره وضع سلامتی. بعد این دو می شود رفت و پتنت کار را تهیه کرد و ثبت اقامت گرفت. حالا بر اساس قانونهای نو مهاجران می توانند در محلی کار، یعنی در نزد شخص حقوقی نه انفرادی، ثبت نام شوند. همه این خراجات در مجموع 30,000 و یا بیشتر از این می شود.
روسیه که مکان کاری بیش از 1 میلیون ساکن تاجیکستان محسوب می شود، نظر به ارزیابی های مقامات و هم اقتصاددانان برای سالیان نزدیک محل اصلی درآمد تاجیکستانیان باقی خواهد ماند.
سه منبعی نزدیک به دربار پادشاهی عربستان سعودی به خبرگزاری ریترز گفتند به دنبال انتقادهای بین المللی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگاری منتقد حکومت آن کشور، شماری از اعضای خاندان سلطنتی در تلاش هستند تا مانع پادشاهی ولیعهد محمد بن سلمان بشوند. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. این منبع‌ها گفتند ده ها تن از اعضای بانفوذ خاندان سلطنتی آل سعود در پی تغییر و جانشینی ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا وقتی که او در قید حیات است دست به این کار نخواهند زد. با گفته این منبعها اما بعید به نظر می رسد که ملک سلمان پسر محبوب خود محمد بن سلمان را از مقامش برکنار کند. به نوشته خبرگزاری ریترز با نقل از این منبعها، این اعضای خانواده سلطنتی در حال بحث و بررسی جاینشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز، برادر خردی ملک سلمان و عمک محمد بن سلمان هستند. احمد بن عبدالعزیز تنها برادر ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی، نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفری دوونی ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض برگشت. در طول این سفر او در لندن در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی ظاهرا از رهبریت این کشور انتقاد کرد. گفته می شود که احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها 3 نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد شدن محمد بن سلمان مخالفت کرده است. منبع‌های آگاه در عربستان سعودی همچنین گفتند که مقام‌های بلندپایه آمریکایی در مذاکرات خود با مقام‌های عربستان سعودی در هفته‌های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منبع‌ها گفتند احمد بن عبدالعزیز برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که محمد بن سلمان آغاز کرده بود ادامه خواهد داد و به قراردادهای نظامی دست نمی‌زند و وحدت اعضای خانواده سلطنتی را باز خواهد گرداند. واشنگتن پاست، روزنامه‌ای که جمال خاشقچی برای آن مقاله می‌نوشت، روز جمعه در گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان صادر کرده است. دونالد ترامپ روز 18 نوامبر گفت که تا 2 روز آینده گزارش مفصلی در این باره ارائه خواهد کرد. حکومت ترکیه به طور آشکار نامی از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت سعودی گرفته شده است. این در حالی است که شماری از اعضای کنگرس آمریکا و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی به این باور هستند که محمد بن سلمان دستور این قتل را داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش، روز دوشنبه 19 نوامبر در کنفرانس خبری در نیویورک در جواب به واخوری گوتریش با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش اوغلو گفت:
They discuss Yemen, Syria, Cyprus as well as the
آنها درباره یمن، سوریه، قبرس و همچنین کشتار روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقچی گفتگو کردند. از بس که شما پرسیدید، ما هیچ گونه درخواست رسمی از جانب ترکیه نگرفتیم. اگر چیزی پیشنهاد کرده شود، ما به شما خبر می‌دهیم.
در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان با انتقادهای در کنگرس آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگرس به شمار می رود، روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری می‌کرد، اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدای ادعا کرد که وی در یک درگیری با موشک در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است.
شایره زلقینر و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی باکسی جهان میانی زنان که در شهر دهلی هندوستان جریان دارد به 4 فینال برآمد. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایر از القینر و ورزشکری 23 ساله تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید با باکس میانی زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد به دور 4 نهایی راه یافت. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو در دور اول بر استفانی پینیرو اقوینو از پویرتاریکو با حساب 5-0 غالب آمد. بعدن در دور دویم بر مارتینا شمورانز و از جمهوری چخ با حساب 3-2 دست بالا شده با 4 فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در دور 4 نهایی با دان دو از چین رقابت میکند. همین طریق شایر زلقینر و که در برابر مشتزنهای 32 کشوری دیگر به حق شرکت در دور 4 نهایی دست یافت، مبارزه را برای مدال قهرمانی بوکس جهان ادامه میدهد. شایره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 6 این جانب با باکس مشغول است. او افزود:
با مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با باکس آمدم، مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند در وقتی مشق.
ولی در مسابقات قهرمانی باکس جهان در دهلی، 2 مشزن دیگری تاجیک میجگانه سمد و گلمیر اسرائیل و ناکام شدند. میجگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جوسون و از کره شمالی با حساب 0-5 شکست خورد. گلمیرا باشد در وزن زیر 81 کیلو با ویکتوریا کبیکاوا از بلاروس رقابت کرد. با تصمیم داور قوازمایی در راوند اول بنابر برتری کامل مشزنی بلاروسیگی قطع شد. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی به نام ایندیرا گاندی دهلی دایر شده است، 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. آنها برای 10 مجموعه مدال ها از روی 10 درجه وزن ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می برند. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشزنی معروف موزونه چوری و می باشد که ماه می سال 2012 در چین به دست آورده است. خبری دیگر، دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دکمبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. یادآور می شوم دو سال پیش در تاشکند جام سازمانی فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه زیر 19 ساله دایر گردیده بود که در این مسابقه 4 تیم منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشت. منتخب تاجیکستان از تیم های ازبکستان و ایران شکست خورده بازی را با تیم قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردمی ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چه کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگیم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مطبعه قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوهای پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرن و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین 4 کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمالی پاکستان و چین. دیگر عادتاً بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم، و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن. و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا داری سهم نوردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیده که یعنی که در موردی چی است، و شاید من گفتم یک چیزایی، ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در موردی جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستن، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم.
یعنی این قصه هایی تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستن یا نیستن، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن. و جالبم این است که پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس ها و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروس ها و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشور ها یعنی امپراتوری روسیه، اونا تحقیق کردن و این مردم کچون تاجیک میگفتن پیش از اونه که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشوری ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستند و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگن ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچون یک کشور قومی ارزی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبان فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبان تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبان فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری پامیرسکی یزیکی و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد با اونو دیگر نبگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسی وان میکنن، یعنی کسانی که فارسی میگن. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستند در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که طی سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کل این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از ویلگیت و هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبان فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا را در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید درگیب چرا داد خدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهان شوی دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیر من موضوعی است که ببین همین چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در همین زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد. ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشید تا جای مثلا می توانی استادگری بکنید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می سپارم.